الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عرض کردیم که این آیات ظاهرش این است که از آیات گذشته به کلی جداست، البته در این که از نظر مضمون یک مضامین دیگری درش بحثی نیست، ولی آیا به تناسب اون آیات هم هست؟ خب می شود یک تناسبی هم در نظر گرفت، ولی خب سبک قرآن این است که همیشه انسان را از یک دنیایی باز به دنیای دیگر میبرد، از اون دنیا به دنیای دیگر. قبلا بحث یهودیان بود و بعد هم بحث منافقین و روابطی که این دو گروه با یک دیگر داشتن، و از این آیه به بعد مخاطب مؤمنین هستند، اون هم در یک امری که دیگه مربوط به روابطشون با منافقین یا روابطشون با یهود نیست، بلکه در امری که مربوط است به روابطشون با خدا. این است که مسئله خیلی رنگ موعظه و اندرز و معنویت و اینها میگیرد و خیلی هم در این جهت اوج میگیرد. بعد از این دو ستا آیه که بگذاریم، اون وقت آیات توحیدی میاد که آیات آخر سوره حشر در قرآن معروف هست، که حالا بعد از یک دیگر اینها میرسیم. این که خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی داشته باشید. راجع به کلمه تقوا ما مکرر بحث کردیم و نوشتیم که اگرچه معروف در ترجمه ها این است که تقوا را به معنی ترس گاهی و به معنی اجتناب گاهی دیگر ترجمه می کنند، اگر خدا بعد ذکر شده باشد اتقوا الله میگن که یعنی از خدا بترسید، اگر معصیت باشد پشت سرش اتق المعاصی میگن معاشن اجتناب کنید از معاصی، ولی مفهوم کلمه تقوا نه اجتناب است نه ترس، البته تا یه حدی ملازم هست، یعنی هر جا که تقوا باشد خشیت الهی هم هست و هر جا که تقوا باشد اجتناب از معاصی هم هست، ولی خود این لغت معناش نه اجتناب است و نه معناش ترس، و در اصطلاحات خود قرآن و در نهج البلاغه که خیلی تقوا تکرار شده است کاملا نشون می‌دهد که معنی تقوا نه ترس است و نه اجتناب. این را مکرر را بحث کردیم. حق را از ماده وقی است. وقی یعنی نگهداری، نگهداری. تقوای از معاصی در واقع معناش خودنگهداری. متقی باش یعنی خودنگهدار باش. خود این یک حالت روحی و معنوی که ازش تعبیر میکنن به تسلط بر نفس. انسان این که بتواند خود بر خود و در واقع اراده اش و عقلش و ایمانش بر خواهشهایش و بر هوسهایش تسلط داشته باشه، به طوری که بتواند خودش را نگه دارد. این نیروی خود نگهداری اسمش تقواست. اون وقت خود را نگه داشتن از چی؟ از آلوده شدن به معصیت. نتیجه آلوده شدن به معصیت چیست؟ در معرض قهر خدا و انتقام خدا قرار گرفتن. پس خود را نگهداری کردن از معصیت لازمش اجتناب از معصیت است و لازمه اجتناب از معصیت خود را از لازمه معصیت یعنی خشم الهی نگهداری کردن. پس اگر گفتن اتق ذنب، معنیشون خود را نگهدار از این که گرفتار گناه بشی. اگر بگن اتق الله، معنیشون خود را نگهدار از این که گناه بکنی و در اثر گناه کردن در معرض خشم الهی قرار بگیری. ما الان یک کلمه نداریم به جای اتقو بخواییم بگذاریم، بلکه ترجمه نداریم. ما همچنین که تقوای الهی داشته باشی، لغتی در زبان فارسی وجود نداره که به جای کلمه تقوا بگذاریم، ولی با جمله رفتی که بیان بکنیم مقصود همین در میاد. خود را نگهداری کرد که در تربیت اسلامی و در تربیت دینی، اساس تربیت دینی بر همین است که انسان خود بر خود مسلط باشد. مگه میشه که این چیزی که انسان مگه یه چیز خودش بر خودش مسلط باشه؟ نه. اگر یه چیز خودش یک امر بسیط باشه که معنی نداره یه چیز خودش بر خودش مسلط باشه. این نسبت خود دارد. دو خود، یک خودش خود حقیقی است و یک خود دیگر اون خود حقیقی نیست، ناخود است. و در واقع تسلط خود است در ناخودی که اون ناخود را خود می داند. و اساس تعلیم و تربیت دینی بر همین است. این حدیث را من مکرر شاد خونده باشم که پیغمبر اکرم عبور می فرمودن، چشمشون افتاد دیدن عده‌ای از جوانان مسلمین در مدینه مشغول زور آزمایی هستند و آزمایش از راه این که سنگ بزرگی بود این را حمل می کردن، مثل حالتر برداری مثلا، یکی بیشتر می تونه این سنگ را بلند کنه، کی تا زانوش، کی تا بالاتر از زانوش، کی از یه. بله، حضرت ایستادن اینجا بحث فرمود به این که آیا می خواهید که من داور باشم میان شما که کدام یکی از شما قوی تر هستید؟ همه گفتم بله یا رسول الله، چه از این بهتر، شما داور باشید. فرمودن من قبلا پس بهتون بگم، از همه شما قوی تر اون فردی که وقتی که شهوتش به هیجان در میاد و طمعش به هیجان در میاد بتواند بر شهوت و طمعش مسلط باشد. و اون کسی است که وقتی که بر یک چیزی خشم میگیرد بتواند بر خشم خودش مسلط باشد. اون مولوی میگوید که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. این مردی امیر المومنین میفرماید اشجع الناس من غلب هوا، از همه مردم شجاعتر کسی که بر هوای نفسش غالب باشد. پس تقوا، روح تقوا که همون خود نگهداری هست، خود را از چی نگهداری کردن؟ از هر چه که انسان بخواد خودش نگهداره، آخرش باید بر میگرده به خودش. حتی آدم جوان از دشمن که میترسه، آخرش اگه حساب کنید مغلوب ترس خودش شده، مغلوب جبن خودش شده. اگر انسان بتواند بر نفس خودش در اون حد مسلط باشه که بر جبن خودش هم مسلط باشه، بر بخل خودش مسلط باشه، بر حسد خودش مسلط باشه، بر خشم خودش، بر طمع خودش، بر آز خودش، بر حرص خودش، بر همه اینها مسلط باشد، این اسمش تقواست. در نهج البلاغه عجیب است این بحث تقوا، عجیب است تعبیراتی هست درباره تقوا. اینقدر این تعبیرات از جنبه روانی لطیف و عالی است که مثلا می‌فرماید که فسونوها و تسونو بها، تقوا را نگه دارید و خود را به وسیله تقوا حفظ کنید. خیلی عجیبه، شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. آیا این دور است؟ یه چیز من بخوام نگه دارم؟ نه، گفتیم اونجا به عنوان مثال گفتم مثل اینه که آدم لباس نگه می‌دارد و لباس آدم رو نگه می‌دارد. آدم لباس نگه می‌دارد از این که گم بشه دوز ببره، لباس آدم نگه می‌دارد از این که سرما بخوره یا گرما. اینو با هم دیگر ملاقات ندارد. شما تقوا رو نگه دارید و تقوا شما رو نگه دارد. شما باید نگهدار اون باشید و اون نگهدار شما باشید. استعینو بها الالله و استعینو، بله استعینو بها علی الله و استعینو بالله علیه، همچی چیزی. به کمک تقوا به سوی خدا برید و به کمک خدا تقوا را حفظ کنید. بعد اینجور تعبیرات یا یه جا که درست نشون میده که تقوا غیر از ترس است، میفرماد ان تقوا الله حمت او، و غیر از اجتناب از معاصی هست هر دو. در نهج البلاغه هم فرماید ان تقوا الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. تقوای الهی سبب اجتناب از معاصی و سبب ترس خدا میشه. یعنی اجتناب از معصیت و ترس خدا را هر دو را به عنوان دو لازم برای تقوا ذکر کردن، نه این تقوا. ان تقوا الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. تو این مثلا جلازیه به ماهیت تقوی. و باز تقوا از خود قرآن کاملا مطلب استفاده می شود که درجات و مراتب دارد. خب معلوم است یه وقت انسان تقواش در حدی است که از گناهان کبیره و از اصرار بر صغیره اجتناب می کند. این دیگه اول درجه تقواست که به این عدالت محقق می شود. عدالت که در اصطلاح فقه اسلامی هست که میگیم مثلا امام جماعت باید عادل باشد، شاهد طلاق باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد، مرجع تقلید باید عادل باشد، شاهد مثلا باید عادل باشد. معنی عادل این است که این درجه از تقوا، این خودنگهداری از گناهان کبیره و خودنگهداری از تکرار و اصرار بر گناهان صغیره داشته باشه، که اگر این دیگه نباشه فاسق، اولئک هم الفاسقون که بعدم میاد، اگر این حدم نباشه دیگه فاسق. خب درجه بالاتر این است که انسان خودش را از گناهان صغیره هم حفظ بکند و نگهداری بکند، بالاتر این که از مکروهات هم خود را نگهداری کند. یعنی جوری خودش را نگهداری میکنه که هیچ وقت مکروهی هم به جا نمی آورد. البته این با بدون تنظیم کردن زندگی جور در نمیاد. یعنی انسان جوری عمل میکنه که همیشه هر چه که عمل بکنه یا مستحب یا به حتی مباح هم ممکنه نباشه. که علامه هلی گفت که من 11 سال با حاج نصیرالدین طوسی زندگی کردم، یک مباح از او ندیدم. یک مباح ندیدم، نه که آدم خیلی دوری گزینی بود از همه چیز، یعنی اون چنون کارش را این تنظیم کرده بود که همه کارا براش یا واجب بشد یا مستحب. اگه میخوابید و خواب براش مباح نبود، مستحب بود حتما، چون خواب را در وقتی میکرد که به اون خواب نیاز دارد. غذا اگر میخورد، اون غذا را یک وقتی میخورد و اون چنون میخورد که این غذا را باید بخوره، درش واجب از خوردنش یا حداقل مستحب از خوردنش. و لباس که میپوشید و حرف که میزد، یک کلمه حرفش حساب داشت. وقتی یک کلمه حرفش حساب داشت، حرفی که اثر نداشت نمیگفت، پس حرف مباح نداشت او. حرفی که میگفت یا واجب بود یا مستحب. البته خب بالاتر از این است که انسان تقوا داشته باشه، حتی از غیر خدا تقوا داشته باشد، از توجه به غیر خدا تقوا داشته باشد، از غفلت خدا. اینا همه مراتب تقوا است. این است که در قرآن مراتب ذکر شد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و باید این ول لام امر است. لام امر دلالت بر وجوب میکنه. حالا این چطوره که اساسا جزء واجبات شمرده نشده، خودش مطلبی است. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و واجب است و لازم است کسی نفسی در اون چه که پیش می فرستد دقت کند. عرض کردیم که در منطق قرآن هر عملی که انسان مرتکب می شود، با این که در منطق ظاهر انسان عملش به گذشته تعلق می گیرد، یعنی ما هر کاری را که انجام میدیم امروز انجام میدیم، به فردا که میرسیم کار ما به گذشته تعلق دارد، یعنی خودمون میگذریم، این کاری در اینجا انجام میدیم، بعد کار ما منقضی میشود، تمام میشود، ولی خود ما هستیم، خود ما پیش جلو میریم و کار ما عقب میریم. ولی قرآن برعکس می‌فرماید هر کاری که تو مرتکب میشی، علی رغم اون ترتیب ظاهری زمانی که تو احساس میکنی که او در زمان گذشته موند و تو در زمان حال و زمان آینده او هستی، قضیه برعکس است. هر عملی که مرتکب شدی، او پیشا پیش تو رفت، تو پشت سر باقی موندی، او جلو فرستادی و تو هنوز موندی که بعد به او برسی. خیلی حرف عجیبی. هر عملی که انسان می کند، چه خوب چه بد، در منطق قرآن پیش فرستاده است، نه پس عقب مونده، پیش فرستاده است، بعد خودش باید برسد. البته این مسئله زمان اگه می بود که نمی شد دیگه، در زمان که ما از عمل به اصطلاح پیش هستیم و عمل پشت سر ما هست. این از باب اینه که غیر از زمان مسئله دیگری وجود دارد، مسئله نشأه است. او الان به نشأه دیگر عمل تو رفته است و تو بعدها منتقل به اون نشأه میشی، تو پشت سر عملت هستی، تو بعد به عملت ملحق میشوی، به اون پیش فرستاده خود ملحق میشی. که همین مطلب بعد دیگه در کل، البته خب اصلش قرآن است، در کلمات ائمه اطهار، نهج البلاغه، و بعد در ادبیات عربی، ادبیات فارسی، اینها دیگه خودش این یک مضمونی شده، به اصطلاح این مطلبی شده، یک رکنی شده در فرهنگ اسلامی. در نهج البلاغه است که در حدیث نبوی هم هست ظاهرا، و میفرماید در نهج البلاغه است که میفرماید که در اون خطبه معروف زهدی میفرماید که ایها الناس ان الدنیا دار مجاز و الاخره دار فرار، فخذوا من ممركم لمغركم ولا تهتكوا افتاركم عند من يعلم اسراركم. ايها الناس، دنیا خانه ایست که گذشت است، یعنی انسان از این خانه میگذرد، خانه جاوید انسان نیست، ولی آخرت خانه جاودانی انسان است، تموم شدنی نیست. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از گذشتنگاه خود توشه تهیه کنید برای اقامتگاه خود. ولا تحتکوا اسرارکم عند من یعلم اسرارکم، پرده خود را در نزد اون حقیقتی که از اسرار شما و رازهای شما آگاه است پاره نکنید. یعنی خداوند به همه رازها آگاه است و در حضور او پرده خودتون را یعنی با ارتکاب گناهان اینها پاره نکنید. بعد چند جمله می‌فرماید که ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. آدم که می‌میره انسان‌ها یه سوال می‌کنن، فرشتگان یه سوال. تا یه کسی مرد بری سراغ آدمان بینه از هم دیگر یه چیز میپرسن، اگه بری تو عالم فرشتگان یه چیز دیگه میپرسن. سراغ آدم ها که بری تا میگم فلانی مرد، دیگه چی گذاشت، چی گذاشت بعد از خود. بری سراغ ملائکه بگم فلان کس مرد، میگم چی فرستاده قبلن، چی قبلن فرستاده. دو سوال مختلف. ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه تو ما قدم، چی پیش فرستاده. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پس بنابراین باید هر کسی در اون چی که پیش میفرستد دقیق باشد، دقت کند، وارسی بکند، در نهایت دقت عمل خودش رو پیش بفرستد. سعدی میگوید که برگعشی به گورخیش فرید، کس نیارد زپس تو پیش فرید، کس نیارد زپس تو پیش فرید. در تعبیر که بعد من به تفاصیلی که برخور کردم بیدن این نکته رو ذکر کردن، ولتنظر نفسون ما قدمت لغت، این نفس و نکره ذکر شده است که انهو این است که یه کسی هم پیدا بشه چنین کاری بکنن، یه کسی هم پیدا بشه چنین کاری بکنن. نه این که منشون کاری یک واجب کفایی، یعنی آیا یک کسانی پیدا نمیشن که اهل این کار باشن و چرا اینجوری است؟ خب پس یه تقوای ما داریم که قبل از ولتنظر، این میگن تقوای قبل از عمل است، که هر عملی باید مسبوق به تقوا باشد تا اون عمل قبول بشه. چون انما یتقبل الله من المتقین، خدا هر عملی را فقط از متقیان میپذیرد. آقای انسان وقتی که یه اعمال زیادی میکنه پیش خودش خیلی خودش از خودش طلبکار میدونه، خصوصا تو این کتابای مثلا حدیث یا کتابای دعا بینه، مثلا در مفاتیح نوشته که اگر مثلا دو رکعت نماز اگر خوندی خداوند چقدر اجر میده، ثواب میده، اگر فلان زیارتی کردی چنین و چنان. بعد میگه خب پس ما خیلی دیگه انبار کردیم اونجا، الا ماشاءالله انبار کردیم. قرآن میگه که انما یتقبل الله من المتقین، همه اونا درسته اما شرطش متقی بودنه. اگر متقی باشی خدا میپذیره، متقی نباشی از گمرک اونجا به کلی رد میشه، اساسا این قبول نمیشه. دو مرتبه واتقوا الله، تقوا مقدمه عمل است و شرط قبول عمل، و هر عملی بعد انسان را آماده می کند برای تقوای بعد از عمل و تقوای بالاتر. ان الله خبیر به ما تعمل، خدا آگاه است به تمام کارهای شما. ببینید در یه آیه قرآن داریم که یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی داشته باشید، اون تقوای شایسته خدا. گفتیم تقوا برمیگرده به خود نگهداری کردن از تخلف، که باز تخلف به دنبال خودش مجازات می‌رود. ببینید یه وقت انسان میخواد تقوا داشته باشه از یک قانون عرفی، در مورد یک قانون عرفی. قانون عرفی حد حکومتش چقدر است؟ یه قانون زورکی که به انسان تحمیل شده چقدر است؟ فرض کن انسان در بیرون تو خیابان میرود، اونجا میدونه پلیس هست، مأمور هست، حق تقوا در اونجا چقدر اقتضا میکنه که مثلا چون اینجا چشم مراقبی هست، حدود و مقررات اینها را رعایت میکنه. خیلی خیلی مثلا اگر چیز باشه در یه اتاقی که دو نفر سه نفر هم میشستن با هم دیگر یواشتر حرف میزنن، مثلا میگن از این بیشتر کنید. ولی اگه بنا بشه انسان بخواد از در مورد قانون الهی بخواد تقوا داشته باشه، یعنی در مورد قانون کسی که از اعماق ضمیر انسان آگاه است، هیچ عملی کوچک یا بزرگ از انسان صادر نمی شود مگر اینکه او آگاه به اعمال انسان، به عملش، به سرش، به ضمیرش. اینکه میگه ان الله خبیر به ما تعملون، ان الله خبیر به ما تعملون، به جای اتق الله حق تقاته هست. بدون تقوای الهی طرف خدا، الحی القیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم، اونی که درباره او غفلت معنی ندارد. جمله ولتنظر که می فرماید که باید دقت بکنید، این را علمای اخلاق گفتن معنی مراقبه و محاسبه، یعنی همین مراقبه و محاسبه از همین آیه قرآن در میاد، که البته در تعبیر محاسبه هم در احادیث زیاد آمد. بعد می فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. مباشید از کسانی که خدا را از یاد بردن، از خدا غافل شدن و به مجازات این عمل که لازمه قهری این عمل است، خدا خودشون را از خودشون غافل کرد. از خدا غافل شدن، لازمه از خدا غافل شدن از خود غافل شدن است. اولئک هم الفاسقون، فاسقه های حقیقی همین ها هستند. ببینید این تعبیر، تعبیراتی در قرآن آمده است، تعبیرات عجیبی. گاهی در قرآن در مورد نفس، در مورد نفس انسان، گاهی این تعبیر آمده است که خود را زیان نکنید، خود را نفروشید، خود را فراموش نکنید. همه اینها به نظر عجیب و غریب میاد. خود را زیان نکنید که دیگه یعنی که خودش زیان نکنید. حتی یک کسی اگر از اون قماربازهای درجه اول هم اگر بخواد باشه، فرض کنید شما که تمام مالش و زندگیش و خونش و لباسش و فرض کنید شما مثل بعضی ها که شنیدم زنشون رو، خب اینا رو میرن میبازن دیگه. ولی آدم باختن اینه از دست دادن دیگه، از دست دادن. ولی آدم خودش بخواد از دست بده که معنی نداره، چون هر جا باشه خودش بالاخره خودش با خودش دیگه، خودش که از خودش داره. ولی قرآن این تعبیر رو دارد که خود را نبازی مواظب. بعد یک جا در بعضی هم فرماید که اصلا باختن حسابی، اون باختنی که دیگه اصلا باختن هست و اون باختنی که زیانی که ما فوق اون زیانی نیست، اون وقتیست که آدم خودش زیان کند، خودش را ببازد. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اون زیانکار اونه، ورشکسته اونه، اون کسی که تجارتش ورشکست میشود او رو نباید زیانکار حساب کرد. زیانکار حساب اینه که از خود ورشکست شده. در مسئله فروختن هم هست، شر و انفسه، لبعث ما شر و انفسه، مناسبت کردن که خودشون رو فروختن. فروختن فروخت. در موضع نسیان و فراموشی هم که در این آیه و بعض آیات دیگر و جمله های دیگر هست، خود را فراموش کردن. این خود را فراموش کردن معنیش چی؟ معنیش همین است که انسان وقتی خودش رو نشناسد، حقیقت خودش رو نشناسد، مسیر خودش رو نشناسد، خودش رو یه چیزی بپندارد غیر از اون چی که هست، از خودش رو گم کرد، خودش رو فراموش کرد. اساس تعلیمات قرآن بر این است که انسان این حقیقت رو درک بکند که خودش یک حقیقتی نیست که در این دنیا به وجود آمده و این دنیا هم برای اون منزل و مأوایی است که باید در اینجا مکتسبات خودش رو در اینجا باید تهیه بکنه و خودش رو در اینجا باید بسازد و بعد هم به دنیای دیگری منتقل می شود و می رود. اگر کسی خودش رو اینجور بشناسه، خودش پیدا کرده. اما اگر کسی جور دیگری درباره خودش فکر بکنه، حالا ما چی میدونیم چجور شده، چه عواملی سبب شده، چه تصادفاتی رخ داده که ما پیدا شدیم؟ لابد یه سلسله تصادفات رو عرض کنم که همین جوری علکی رخ داده ما پیدا شدیم. حالا که پیدا شدیم چند سباهی اینجا هستیم، پس میدونیم چه راهی مثلا پیش میگیریم که از لذات بیشتری مثلا کامیاب بشیم. یعنی خودش را فراموش کرده و خودش را گم کرده و در نتیجه این است که یک عمر تلاش میکند برای خودش و خیال میکند برای خودش تلاش کرده، از نمیتونه که برای ناخود تلاش کرده. یه وقتی متوجه خودش رو میبیند، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، وقتی خودش رو میبینه اینه دستش خالیه، خالیه، تمام کارهایی که کرده هیچیش برای خود واقعیش نیست. این شعرهای مولوی را مکرر شد در همین جلسه خونده باشیم، یک بار شعر رو خوندم، تشبیه بسیار عالی میکنه. تشبیه میکند به کسی که زمینی دارد و میخواد زمین خودش رو بسازد، بعدم میسازه اونجا رو، زحمت میکشه، آجر میبره، بنا میبره، عمله میبره، لوازم میبره، پول خرج میکنه، میرسه اونجا رو میسازه حسابی. ولی وقتی میخواد اسباب کشی بکنه، یه وقت میفهمد که خانه همسایه رو ساخته، اون زمین همسایه رو ساخته، زمین خودش لخت و اون میشه. اون ساعتی که میخواد منتقل بشه، میبینه اونجایی که کار کرده او که مربوط به اون نیست، اون مرکتی دیگه بوده اساسا. زمین خودش بایر باقی مونده، دیگه در زمین دیگران خانم نکن، کار خود کن، کار بیگانم نکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، از برای او غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جن را نیابی هر بهی. تو همه ای میخوای که این میخوای که این تن را هی میخوای لقمه بهش برسونی، جان را گرسنه نگه داشتی، هی این هی سیرش میکنی، اون لاغر نگه داشتی، این چاق میکنی. گرمیان مش تن را جا شود، میگه یک عبر اگه او را در مش که بخوابانی، وقتی که تا مردی، وقت مردن گند اون پیدا شود، خود به خود میگن در چاره ای نیست جز این که در زیر خاک ها دفنش بکنن که بوگندش در نیاد. مشک را بر جن بزن، بر تن ممال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال، یعنی ذکر الله، فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. قرآن میگوید اگر کسی، اگر انسان خدا را بشناسد و خدا را در یاد داشته باشد، خودش را هم گم نمی کنه، درباره خودش اشتباه نمی کنه، خودش را به غیر خودش عوضی نمی گیرد. ولی محاله که کسی خدا را نشناسد و خدا را فراموش داشته باشد خودش را بتونه پیدا کنه. همیشه ما خودش درباره خودش اشتباه می کنه، خودش را گم می کند. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مباشید از کسانی که خدا را فراموش کردن و در نتیجه خداوند خودشون را از خودشون فراموشون، از خدا غافل شدن، خدا اونها را از خودشون غافل کرد. اولئک هم الفاسقون، اینها هستند فاسقان. یعنی وقتی انسان خودشو گم کرد و از مسیر منحرف می شود، چون فسوق یعنی خروج، اون وقتی که انسان الهی خودش به شاته و از راه خودش جدا نمیشه. بعد از این موضوع که مسئله محاسبت نفس و مراقبت نفس در میان آمده است و مسئله خدا را بیاد داشتن تا خود را انسان فراموش نکند و خدا را فراموش کردن موجب خود فراموشی میشود و اون است که انسان را به فسق میکشاند، این دو گروه را که ذکر میکند خدا میفرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون، یاران آتش و یاران بهشت اینا تو مانندی دیگر نمیتونن باشن، یاران بهشتن که ناجح و موفق و مزفر به مقاصد خودشون هستن. تأمل قرآن میخواد با همین مسئله نفس الله فانساهم انفسهم مسیر بهشت و جهنم رو مشخص بکند. یا انسان خود را میشناسد و خدای خود را میشناسد و برای خود کار میکند مسیرش دید، یا خودش را فراموش میکند و نه برای خود، برای غیر خود، و خود را همیشه ضعیف و لاغر و محتاج نگه میدارد. اینها اصحاب النار. ببینید اینها مواعظ قرآن است، مواعظی که واقعا لحن آیات به قدری مؤثر و به قدری کوبنده و به قدری نافذ است که اگر کسی یک ذره‌ای به اصطلاح دلی اگر داشته باشد محال ممتنع است که متأثر نشود. به همین مناسبت که بعد خورا می فرماید که یعنی چه دلهای قصیی که باز هم متأثر نمی شدن. فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما اگر این قرآن رو بر کوه نازل می کردیم، این قرآنی که بر بشر نازل شده است، مقصود نزول این نیست که مثلا مثل یک کتابچه را بردارم بیارم به دست بشر بدم بگن این کتابچه را اگر اون کوه میگذاشتی، نه، قرآن کلام خداست و خدا حضرت امیر فقط خداوند متعال در کتاب خودش تجلی کرده، فعل خداست، قرآن تجلی خداست در بشریت. اگر خدا همین تجلی که بر بشر کرد به وسیله قرآن اگر به کوه میکرد، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا، چون کوه هم در عالم خودش شعوری دارد، منتها تجلی به کوه یه شکل است، تجلی به انسان شکل دیگری. اگر این تجلی که خدا بر انسانها کرده است اگر به کوه تجلی میکرد، کوه پاره پاره میشد. بعد میفرماید اینها مثله که براتون بیان میکنه برای این که از این مثلها حقیقت رو دریابید. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ما این مثلها را برای مردم میآوریم. برای چه؟ برای این که تفکر مردم را برانگیزیم، اندیشه مردم را برانگیزیم. بعد دیگه آیات توحیدی شروع می شود. امروز که من چون قبلا عرض کرده بودم به جناب آقای قرنی که مهمان داشتیم و رفقا اونجا بودن، دیگه تا دیر شد نیم ساعت، حالا زودتر دیگه من اتصال می کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اقض حوائجنا وقت مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وأد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله من ترضى.